کلاف به نظرم تو انیمیشن خوبی بود.
میشه یه کوتاه هم بگید خط داستانیشم که
خط داستانیش درباره مشکلات جنگ و مهاجرت.
بله دیگه
دیگه میتونی یه نفر دیگه نظر بده، من یه فیلماری سرچ کنم ببینم چی ها رو دیدم دوباره بهتون بگم. آقای
اسماعیلی شما که آب پاکی ریختین رو دست گرفتین نمیگین.
من در مورد فیلم ها ترجیح میدم صحبت نکنم، به خصوص که در جزء برگزار کنندگان جشنواره هم هستم. واقعا ما مطلقا توی موضوع نباید وارد بشیم. رضای عزیز راجع به موضوع صحبت کرد، من شاهدم سالهایی که در سینمای جوان بودم هیچ وقت پای دبیر به اتاق هیئت‌های انتخاب باز نشده. حد اکثر اتفاقش اینه که خوش آمد از بچه‌ها بگه یا پایان ماجرا تشکری بکنه. من می‌خوام بگم اگه
نه اصلا باور کن.
من می‌خوام بگم اگه این محدوده اینقدر بسته بود و این خروجی‌ها مطابق آنچه که متأسفانه در فضای مجازی است، من میگم همه این بچه‌ها جای گفتگوشون صنفه. جای گفتگوشون در جاییست با مدیر عامل سینمای جوان، با معاون تولید سینمای جوان.
تو سنف یعنی رو مطرح نمی‌کنن؟
چرا چرا صحبت اونجا هست. منظورم اینه که جای گفتگو و استدلال و حرف زدن فضای مجازی نیست که پر از بی‌ادبیه، پر از حرف‌هایی است که سند در موردش نیست، پر از حتی متن‌هایی است که لحن نداره و اصلا نمی‌فهمی موضعش چیه در مورد گفتن اون موضوع. ولی فضای مجازی این اجازه رو داده به آدم‌ها که به راحتی راجع به همه چی قضاوت کنن، حرف بزنن، دیگران باید بیان ثابت کنن که حرف ایشون اشتباهه. من می‌خوام بگم خود رضا فهیمی، دورناز حاجی‌ها، آرمان خانساریان، کریم لکزاده، آرمان فیاض، محمد کارت، آریان وزیر دفتری و لیست بسیار بزرگی از فیلمسازایی که دهه 90 شکفته شدن، دیده شدن، حتی این وقت 4-5 سال اخیر دیده شدن، کدومشون الزاماً سوگلی های سینمای جوان بودن؟ شبیه مثلا سینمای بلند حمایت های ویژه گرفتن تا آدم های بزرگی بشن. غالبا با بضاعت خودشون، با فیلم هایی از بیرون، با این آدم ها حرف بزنی، خیلی هاشون اصلا کسر شأنشونه که بهشون بگی شما حمایت شدید، اومدید، رسیدید به این نقطه. اگه یه جامعه خیلی بسته‌ای وجود داشت، این آدم ها با این گوناگونی نباید وجود داشته باشن، نباید پدیده میشدن. اینا هیچ کدوم رو سینمای جوان یا هیچ مرکز دیگه‌ای هولشون نداده، هدایتشون نکرده، نظارت رو کارشون نکرده. اینا پدیده های فیلم کوتاهن. آدم هایی که قابلیت های ویژه دارن خودشونو به دیگران تحمیل میکنن، نه کسی مانع رشدشون میتونه بشه، نه بیانشون، نه اتفاقی که قراره شکل بگیره. گیریم یه سازمان هایی حمایت بکنن، بودجه دریافت کنن، حمایت کنن از یه فکری، از یه ایده، از یه دستورالعملی که در این قاعده ها بود فیلم ساخته بشه. اگه سراغ فیلمساز حرفه ایش بری، اگه سراغ آدمی بری که این کارو بلده، پول شما رو میگیره، به سفارش یه فیلمی میسازه، آرتیست کار خودش رو هم میکنه، این مذموم نیست، این اتفاق بدی نیست. بعضیا اصلا سراغش نمیرن، قابل احترامه، بعضیا با اون قاعده کار میکنن، سینمای خودشون هم به این شکل داریم. به نظرم بی‌انصافی است حداقل در مورد سینمای جوان چنین حرفی رو زدن تو حوزه فیلم کوتاه. چون باز میگم من که تمام مدت با سینمای جوان نبودم، هنرجو سال 64 سینمای جوان بودم، مسئول دفتر بودم فلان اینا، ولی سالهای زیادی ازش فاصله داشتم، وارد سینمای حرفه‌ای شدم، اونجا کار میکردم. ولی دوباره که الان حوزه آموزش هستم و میبینم اون مجموعه رو، واقعا اون اتاق فکری که بچه‌ها تصور میکنن در سینمای جوان وجود نداره، نه در سیستم مدیرعامل، نه معاون تولید، نه آموزش، نه امور جشنواره ها، نه روابط عمومی، هیچ جا اون تصوری که بچه‌ها دارن. در توزیع جوایز
هم همینطوره.
در توزیع جوایز که داوران وقتی
خب همون آخه این بحث ادامه پیدا میکنه و راجع به جوایز، حالا ما بیشتر راجع به انتخاب، چون شما عضو انتخاب بودید صحبت کردیم، این رو راجع به جایزه دادن ها هم ما میشنویم.
من میگم این به پژوهش و آمار تبدیل بشه خیلی خوبه،
یعنی پای دبیران که به اتاق هیئت انتخاب به اصطلاح باز نمیشه، به اتاق هیئت داوران هم باز نمیشه.
من میگم از آمار حرف بزنیم، کار سختی که نیست، به جای ادعا کردن از آمار حرف بزنیم. تمام اعضا هیئت انتخاب مثلا دور آقای موسوی رو چند سال اخیر، نه دهه 90 سینمای جوان، جشنواره فیلم کوتاه تهران رو پیدا کنیم، نظراتشون رو بگیریم، ببینیم واقعا داورا به طور متوسط همشون میگن من مطمئنم آقای موسوی و مجموعه سینما جوان به شدت استقبال میکنه از شفاف سازی و صراحت این اتفاق. این رضا فهیمی که میگه من به نمایندگی از اون 10 نفر میگم هیچ حضوری در واقع وجود نداشت، هیچ توصیه نشد، حتی راجع به تعداد که 4 تا بالاتر بیارید یا 4 تا پایینتر بیارید، یا این فیلم حضور داشته باشد یا نداشته باشد. در نتیجه پژوهش کنیم، یا صنف چنین پژوهشی رو از سینمای جهان بگیره انجام بده به طور مستقل که کسی دیگه نتونه درش حرف و حدیثی بیاره، یا شما به عنوان رسانه این کارو بکنید، بگید ما این شفاف سازی رو انجام میدیم در برنامه سینما معیاری که دارید، یا در هر شرایط دیگری به سینمای جهان بگید ما می‌خوایم شفاف سازی کنیم، لیست تمام داوراتون، هیئت‌های انتخاب سال‌های گذشته‌تون رو به ما بگید، باشون گفتگو کنید، صحبت کنید، حضور و سایه سینمای جوان رو ارزیابی کنید. اونا که به کسی وامدار نیستن، که داورای قابل احترامی هن که شأن خودش نمیدونه این که سفارشی پذیرفته باشه یا هر چیز، جمع‌بندی کنید، آمار همینجا اعلام کنید، بگید در یک دهه ارزیابی عملکرد سینمای جوان شرایط اینجوری، حتی اگه یه مدیر عاملی انجام داده اعلام کنید. به نظرم در فضای شفافی که رسانه به دنبالشه چرا اتفاق نیفته؟ شما بگید زمان فلان آدم، بله، دو نفر از اعضای هیئت مدیره میگن به ما تلفن‌هایی زدن، دو نفر از اعضای هیئت داوران میگن به ما تلفن‌هایی زدن، فلان اتفاقاتی رو بیان کردن، شما به عنوان رسانه یا مجوز پخشش رو دارید یا ندارید. ولی میخوام بگم مجموع عملکردتون رو مورد قضاوت قرار بدید، یا شما به عنوان رسانه یا صرف به عنوان یه مرکز مستقل. اتفاقا خود من تو مجموعه هم خیلی برام جالبه ببینم کجا اون مجموعه داره چنین چیزی رو رصد میکنه، هدایت میکنه، هژمونی در واقع پیرامونش وجود داره. من میخوام اشاره کنم به مهمانی که صحبت کردید، آقای ساداتیان، یه موردی رو اشاره کنم بگم. من به نظرم اگه ممیزی، سانسوری، چیزی در حوزه فیلم‌های سینمای بلند یا تلویزیون یا فلان انجام میشه، به دلیل رسانه بسیار بزرگی است که وجود داره، مخاطب خیلی عامی که وجود داره، فرهنگی که به شکل عام شکل میده و طبیعتاً همه جای جهان، همه جای دنیا و در کشور ما قابل پذیرش شده است که این حوزه مثلا باید مدیریت بشه، نظارت بشه. به نظرم خیلی تلخه وقتی میاد تو فیلم کوتاه. فیلم کوتاه واقعا شروع صحبت‌های شما این بود، ما مخاطبمون چه تعداده؟ داریم تلاش میکنیم فیلم کوتاه آدمای بیشتری ببینن، عرصه‌ای براش وجود داشته باشه، نمایش عمومی داشته باشه. قبل از اینکه به اونجا برسیم، قبل از اینکه یه سیستمی اصلا نمایش فیلم کوتاه برسونه به نمایش 2 میلیون نفر آدم برای بازدید، بعد بگیم خب 2 میلیون نفر میتونه یه جریان خطرناک ایجاد کنه، تولید فکر فلان کنه یا هر چیزی، مخالفت کنه، نمیدونم امنیت کشور رو به خطر بندازه فلان. وقتی فیلم کوتاه مخاطب کمی داره، فیلمسازای کمی داره، همه عرصه اونها نمایش در جشنواره هاست، تو فستیوال هاست، میبینن همدیگه رو و گفتگو میکنن، چرا باید واقعا باید ممیزیش اونقدر بشه که سال قبل با تعداد بسیار بیشتری از فیلم ها برخورد کرد و امسال با تعداد کمتری ولی حداقل 3 فیلم شامل چنین ممیزی شدن که این فیلم ها بیرون بمونن و بچه ها از دیدنش محروم شدن؟
اون 70 تا بود ها؟
بله،
3 تا به خاطر این مورد. حالا هر دو عزیز یه تجربه کوتاه از این حالا ممیزیه دارید؟ شما خودتون تو این فیلم مشکل ممیزی داشتی؟
تو این نداشتم، ولی من تو فیلم اولم، چرا، به خاطر یه دیالوگی که توش بود، یه دیالوگ طنزی هم بود، خیلی بیدلیل از جشنواره کنار گذاشته شد.
بعد مترو معیارهایی که برای ممیزی هست همون مترو معیارهایی که برای سینمای داستانی و سینمای جریان اصلیمون هست یا نه؟ بفرمایید.
اجازه بدید. نه، واقعیت اون نیست. من تعجبم از اینه که ما یه سری فیلم ها رو داریم رو پرده میبینیم و دیدیم و خواهیم دید که با یه سری الفاظ رکیک و یه سری دیالوگ هایی که در شأن یک خانواده نیست که بره فیلم ببینه، فیلم داره میخندونه و فروشش هم به 30-40 میلیارد میرسه. حالا کار ندارم، اون به هر حال حوزش در واقع باید تصمیم گیرنده ها و صنف خودشون اونها این مسئله حل بکنن. ولی تو فیلم کوتاه، همونجوری که از اسمش مشخصه، یه فیلم حالا از 3-4 دقیقه شروع میشه، به عنوان مثال بگیم، البته فیلم کوتاه که خب از 100 ثانیه شروع میشه، ولی میگم فرض بگیریم حالا تو این جشنواره ما از 3-4 دقیقه فیلم داشتیم، داریم تا مثلا 25 دقیقه، 30 دقیقه، به یک چیزهایی انتقاد و اعتراض وارد شده.
ما تیتراژمون داره پخش میشه.
بله.
سختگیری و ممیزیه در فیلم کوتاه بیشتره. پس
بیشتره. و اینکه اگر اون چیزهایی که حالا در واقع انتقاد شده از فیلم در بیاد، فیلم دیگه چیزی ازش نمیمونه. و
فیلم 3 دقیقه، 4 دقیقه.
بله. ساختار فیلم.
علت این چیه؟ خیلی کوتاه.
من به نظرم میرسه که فضاشو بازتر بذاریم. فیلم کوتاه باید به زبان سینما بلازه فور.
نه، این صحبت شما تایید میکنید سختگیری در فیلم کوتاه بیشتر از فیلم داستانیه؟
من وقتی الان جشنواره امسال مقایسه میکنم بین آنچه رو اکرانه و فیلمای کوتاهی که ممیزی براش قائل شدن، بله، کاملا غیر متفاوته.
بین اون 3 فیلمی که به خاطر ممیزی حذف شدن و فیلمهای در حال اکران، تناسبی وجود نداره.
من به نظرم اجحاف بیشتری به فیلم کوتاه شده.
خیلی خیلی ممنون. اگه شما میتونید
من سریع فقط
تیتراش تموم نشه
سریع فیلم های که دیدم بگم. به نظرم حلقاویز رقای توکلی که محصول یزد هم بود خیلی فیلم خوبی بود و ایشون میتونن فیلمساز فیلم بلند بشن در آینده. و در انیمیشن هم انیمیشن گرسنگی زهرا رستم‌پور و کلاف هم که اشاره کردم و هر دو هم جزو کارهای دانشجویی هستن.
خیلی خیلی ممنون از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. با اعلام ساعت 15:40 خدافظی میکنم. فرصت برای تماشای فیلم های کوتاه همچنان هست در پردیس سینمایی ملت. برید و فیلم ها رو ببینید. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. انشاءالله سینما معیار تقدیم به شما شد. تشکر میکنیم از همکارانمون که این برنامه رو تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو کردن. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. در هفته وحدت به سر میبریم، گرامی میداریم این ایام رو و پیشا پیش ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به محضر شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. وحدت یعنی تقویت مشترکات و گرد آمدن در سایه آنها برای رسیدن به آرمان جمعی و همگانی. عزت مسلمانان تنها در سایه وحدت کلمه در برابر دشمنان اسلام به دست می آید. سعادت دنیا و آخرت هر جامعه در گرو وحدت و همدلی مردم آن جامعه است. و اما دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. همطور که خدمتون عرض کردم در هفته وحدت به سر میبریم و در آستانه ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم دکتر لاله افتخاری، نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه و از اعضای مجمع تقریب مذاهب اسلامی. خانم دکتر افتخاری خدمتون سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام دارم و تبریک خدمت شما، همکاران محترم، شنوندگان عزیز. انشاءالله که این ایام بر همه مبارک باشه با عنایت صاحبان آن.
خیلی متشکرم. ما هم به شما این ایام رو و ولادت با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خانم افتخاری، در خصوص ضرورت‌های برپایی و گرامی داشت هرچه بهتر هفته وحدت برای همدلی بیشتر میان مسلمانان اهم از شیعه و سنی، توضیح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته این مبحث مبحث بسیار کلان و گسترده‌ای هست و فکر می‌کنم در محدوده زمانی فقط شاید بشه تیتراش بحث کرد.
بله بله.
ولی مسئله این هست که که در بحث وحدت نه تنها در جهان اسلام بلکه کلا در جهان بشریت این یک ضرورت هست، ضرورت انکارناپذیری که به هر حال نمیشه اون رو ندیده گرفت، و چه در بین مسلمانان در میان پیروان یک مذهب، چه در میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی مهده. و چه در میان همه افراد جامعه بشری، چه پیروان ادیان الهی و غیر اینها، چون دشمنان از همین یعنی عکس این دارن استفاده میکنن در جهت ایجاد تفرقه و ایجاد هراس و ایجاد دوگانگی و یا چندگانگی، عمدتا دوگانگی در میان مردم دنیا، بنابراین
برای منفعت طلبی. بله
بله، در جهت اینکه همون عبارت معروفی که حالا زبان عربی فرق تسود میگن یا به زبان به هر حال فارسی ما میگیم تفرقه میانداز و حکومت کن، سیاستی که استعمار داره، استکبار داره و از گذشته هم بوده البته، و الان ضرورت داره که ما در جهت شناخت بیشتر نسبت به یک دیگر، بررسی مشترکات، رسیدن به یک درک مشترک بر روی اونچه که جامعه اسلامی به طور خاص و جامعه بشری به طور عام اون رو از اون بهره‌مند هست، و امروز دشمن به خاطر این عدم آشنایی تلاش میکنه تا بتونه که از خود جامعه اسلامی یارگیری کنه علیه جامعه اسلامی، مثل اون که داعشی رو متولد شد از استکبار، داعش که آمد در حقیقت زاده اینها بود ولی به اسم اسلام آمد و خوب بعضی از نیروهای مسلمان هم به اونها پیوستن، یا اونچه که در قالب حمله علیه کشور مظلوم یمن و مردم مظلوم اونها داره صورت میگیری یا در جاهای مختلف. بنابراین نیاز هست که در سطوح مختلف افراد به گفتگو بنشینن، نظام مسائل رو تهیه کنن و بر اساس همون اولویت بندی کنن و به بررسی اونها بپردازن. در بحث زنان در جامعه احزاب و سیاسیون میتونن همینطور، در بحث قرآنیان همینطور، در بحث فرزندان شهدا و خانواده های شهدا و ایثارگران به عنوان کسانی که اولیای دم هستن، کسانی که در خط مقدم قرار دارن و بیشترین آسیب ها رو و سرمایه ها رو در این راه متحمل شدن در هزینه این سرمایه ها، در سطوح مختلف جوانان همینطور، حتی باید برای نوجوانان و کودکان هم برنامه ریزی بشه تا اونها با فرهنگ صحیح وحدت، همگرایی، صبر برای رسیدن به هدف مشترک و آرمان خواهی و مقاومت و همه اینها تربیت بشن بر همین اساس. خب به طور خاص ما این روزها بیشتر شاهد این هستیم که استکبار در تلاش هست تا به نحوی مردم رو، ذهنهای اونها رو منحرف و منصرف کنه از بحث فلسطین. خب هم باید یکی از مهمترین دغدغه ها و تیتر فعالیت های وحدت بخش باید پرداختن به فلسطین باشه به عنوان پاره از بدن جهان اسلام، پاره تن اونها و چیزی که هم حیثیتی هست، حفظ اون برای مسلمانان و حتی بشریت، و هم از دست دادن اون برای دشمنان خیلی حیثیتی است و برای این سرمایه گذاری کلان کردن.
بله.
بنابراین لازم است که در این ایام، این هفته مقدسی که به اهتمام حضرت امام رحمت الله علیه و با عنایت و مدیریت مقام معظم رهبری داره پیگیری میشه، همه مردم خودشان رو سهیم بدانن، حتی اقوام ما در کشور ما که الحمدلله این برکت رو داریم که اقوام مختلف هستن، زبانهای مختلف داریم و مذاهب مختلف و حتی ادیان مختلف داریم. این هفته هفته وحدت همه ما با هم باشه و به طور خاص وحدت بین مذاهب.
خانم افتخاری، ما هم در این زمینه آیا اقداماتی رو، خب هر سال میگذره و هفته وحدت رو داریم، آیا هر سال ما نسبت به سالهای گذشته اقدامات جدیدتری رو انجام میدیم؟ انشاءالله شاهد اتحاد هرچه بیشتر میان مسلمانان و همه فرق مختلف در کشورمون باشیم.
بله، تدبیری که از چند سال قبل در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اندیشیده شده و به هر حال جزء برنامه ها قرار گرفته این هست که بعد از اینکه چند سال در حقیقت پایه و اساس رو محکم کردن در جهت گفتگوی میان رؤسا، صاحب نظران، و علمای جهان اسلام در سالهای اخیر به صورت صنفی و قشری در حقیقت تلاش شده که در قالب گروه‌ها، کمیسیون‌ها و به هر حال هر نحوی که هست افرادی با مشترکات بیشتر رو دور هم جمع کنند. یعنی به این معنا که افراد از داخل و خارج کشور از مذاهب مختلف اسلامی دور هم جمع میشن، منتها این یک وجه مشترک همه کمیسیون ها هست. وجه دیگرش همونطور که مثلا میتونن قرآنی ها که خوب دیروز موجودیت کرد و همچنین فرزندان شهدا و خانواده های شهدا و ایثارگران و یا زنان که خوب توفیق داشتن. بنده تقریبا 8-9 سال قبل اتحادیه زنان رو به عنوان اولین اتحادیه بنیان گذاشتم در مجمع تقریب مزار اسلامی و خوب به هر حال احزاب هستند، گروه های دیگری هستند، اقتصاددانان دیگران همه در حال فعالیت هستند تا بتوانند علاوه بر گفتگو بر سر بچه اشتراک به عنوان مسلمان بودن با محور دیگری هم اونها به بحث بحثی مسائل بپردازند و قطعا اگر اینها منجر بشه توسط مثلا حقوق‌خوانان که اونها هم یه اتحادیه خاص دارن و دیگران یا اساتید دانشگاه و یا همه خانواده‌های ایثارگران، این میتونه منجر بشه به مطالبه‌گری از دنیا، به ایستادگی در مقابل دشمن و اینکه تک صدایی وجود نداشته باشه یا بی صدایی از این طرف و بی صدایی که از این طرف صدای جمعی در مقابل اون مطالبه‌گر باشه و حق انسانی نه تنها جامعه اسلامی بلکه جامعه بشری رو مطالبه کنه و عدالت و صلح رو از اونا بخواد.
بنده خانم افتخاری، اگر شما بخواید راهکاری جدید رو ارائه بدید انشاءالله در سالهای آینده، اون چیزی که مد نظر شماست و به عنوان یک آرمان مد نظر هست، آیا راهکار بهتری برای برپایی هفته وحدت در سالهای آینده در نظر داری تا شاهد وحدت و دوستی و برادری هرچه بیشتر میان مسلمانان باشیم؟
من فکر میکنم ما الگوی مدینه النبی رو باید در نظر بگیریم، هرچه در کشور ما تا بخش قابل توجه این انجام شده، ولی اینکه هم طراحی کنیم وحدت بین خود مسلمان رو، مسلمانان رو در جای جای مملکت ما، در کوچه ما، در خانه ما، در محل کار ما آثار این وحدت رو در یک سالن اجلاس و نه در یک مکان خاص، در همه جا ببینیم، در دیوار شهر ما، زندگی ما، رفتارهای ما و همه اینها در این هفته رنگ خاص وحدت رو داشته باشه. سعی کنیم این رو در زندگی خود ما پیاده کنیم. و یک بحث دیگر در حلقه بعدی در بین پیروان ادیان الهی و بعد هم در جامعه بشری اینها رو در نظر بگیریم و این وحدت رو ببریم به طرف این که خوب ما گفتگوهای مشترکی همچنان که قرآن دعوت میکنه داشته باشیم، با اهل کتاب بنشینیم، صاحب نظران به طور ویژه صحبت کنن با هم. ما یک سری مسائلی داریم در کتابهای هم مسلمانان، مذاهب مختلف اسلامی و هم ادیان مختلف الهی و حتی غیر الهی که میتونیم با نشستن صاحب نظران و رفع شبهات و مشکلات و حتی پالایش بعضی از این مطالبی که در بعضی از روایات باشه، در بعضی از کتب تاریخی و چیزهای دیگری باشه، زمینه فعالیت‌های سوء علیه مسلمانان رو از دشمن بگیریم و در حقیقت اون بهانه‌ها رو از اونها بگیریم. من فکر میکنم اینها در یک شاید محیط خاص و کوچکتر از بعضی از همایش‌ها و اینها و به دور از شاید بعضی از به هر حال تای رسانه‌ای باید صورت بگیره، حاصل اون باید بیاد در رسانه ها مطرح بشه و زحمتی که شما و سیما و دیگر اصحاب رسانه میکشین که در این زمینه کم نیست. نکته آخر این که نیاز هست که خوب اصحاب رسانه به طور خاص و اونهایی که فعال در فضای مجازی هستن همینطور اونها برنامه ریزی داشته باشن. امروز برنامه های دشمن علاوه بر از طریق هنر و همایش ها و برنامه های دیگری که دارن، از طریق فضای مجازی و رسانه ها برای دیگران فرستاده میشه و چه در قالب شبهات و چه در قالب مطالب جدید و یا ساختگی و جعلی و اینها، باید همه اینها برای خودشون یکی که ما برای خود ما در حقیقت و به طور خاص هستند که فعال فضای مجازی هستن بیان و برنامه ریزی کنن و یه شرح وظیفه یه تکلیفی برای خود ما باید تعریف کنیم تا سال بعد که
انشالله.
این ایام بتونیم گزارش بدیم به خود ما اول و خداوند و بعد جامعه‌ای که طرف ما هستن.
ممنونم، تشکر میکنیم سرکار خانم دکتر لاله افتخاری، نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه، از اعضای محترم مجمع ترغیب مذاهب اسلامی. شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم، خیلی متشکرم.
من هم تشکر میکنم، خداحافظی میکنم، با تبریک مجدد التماس دعا دارم.
متشکرم، ملتمس دعا هستیم. خدا نگه دارد.
خدا
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من برای کسی که بگو مگو را رها کند، هرچند حق با او باشد، و برای کسی که دروغ گفتن را اگرچه به شوخی باشد ترک گوید، و برای کسی که اخلاقش را نیکو گرداند، خانه‌ای در حومه بهشت و خانه‌ای در مرکز بهشت و خانه‌ای در بالای بهشت ضمانت می‌کنم.
این ایام خجسته رو به شما شنوندگان گرامی تبریک عرض می‌کنیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه پندانه تقدیم به شما میشه.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین‌فروغی. دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به سعی بازو نان خوردی. باری توانگر گفت درویش را چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که حکما گفتند نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت بستن. به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا.
خوش خواندن.
آرزوهای بچگی بود و کتابای رنگ رنگ اون روزا.
حال خوش بچگی بود و بازیگوشی ها و قصه های شبونه.
صدای گرم مادر بود و داستان های شیرین و کتاب های کوچیک.
به حرمت همه خاطره های خوبی برای من ساختی با قاچاق کتاب مبارزه می کنم و از تو حمایت میکنم.
ازت حمایت میکنم تا در عرصه نشر و تولید کتاب مانا باشی. کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا